اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام. ساعت 6:30 دقیقه صبح روز سه شنبه 16 ماه جوزای سال 1396 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود با ساعت 10 شام روز دوشنبه 5 ماه جون 2017 میلادی در واشنگتن. احد از زیاده هستم و برنامه دوم نیم ساعته صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا را آغاز میکنم. نخست مشروع اخبار. قرار است امروز نشست بین المللی درباره صلح افغانستان و چگونگی مبارزه با دهشت افغانی در کابل برگزار شود. در نشست کابل کشورهای جهان تصمیم نهایی را درباره تأمین امنیت، چگونگی مبارزه با دهشت افغانی و اعاده صلح در افغانستان و منطقه خواهند گرفت. در این نشست در کنار دیگر کشورها نمایندگان کشورهای ایالات متحده آمریکا، روسیه، چین، پاکستان و ایران شرکت خواهند کرد. مشاور امنیت ملی ایالات متحده در صحبت تلفنی روز دوشنبه خود با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان خواهان وحدت میان افغانها در این مقطع زمانی شد. جزئیات بیشتر از قدیر مشرف.
مکماستر ضمن این که حملات به گفته وی وحشیانه هفته گذشته را تقبیح کرد، مراتب همدردی عمیق خود را به رئیس جمهور غنی بیان داشته تاکید ورزید که ایالات متحده در همبستگی با حکومت و مردم افغانستان قرار دارد. مشاور امنیت ملی ایالات متحده گفته است که دهشت افغانان به دنبال انقسام مردم افغانستانند و از هر زمانی دیگر امروز نهایت مهم است تا در عزممان برای مبارزه با همچون لحظات دشوار به منظور دستیابی به امنیت و صلح که مردم افغانستان سزاوار آنند متحد و نیرومند بمانیم. این در حالی است که لیزا کورتس مشاور ویژه رئیس جمهور ایالات متحده گفته است که تدوین و بررسی استراتژی اداره دونالد ترامپ درباره افغانستان تکمیل شده و به زودی اعلام می‌گردد. خانم کورتس که غرض اشتراک در کنفرانس کابل به افغانستان رفته است، در ملاقات با حنیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان این کنفرانس را در مبارزه مشترک علیه دهشت افغانی و ایجاد استراتژی مشترک از جانب کشورهای شرکت کننده یک ابتکار قابل توجه خواند.
اینجا واشنگتن است. کریم خلیلی معاون دوم رئیس جمهور پیشین افغانستان به حیث رئیس شورای عالی صلح افغانستان تعیین شد. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در صحبت با صدای آمریکا تایید کرد که رئیس جمهور محمد اشرف غنی آقای خلیلی را در این پست تعیین کرده است. آقای خلیلی که رهبری حزب وحدت اسلامی افغانستان را نیز به دوش دارد، پس از درگذشت سید احمد گیلانی رهبر حزب محاذ ملی در این پست گماشته می شود. دو مرد روز سه شنبه در جریان گلوله‌باری با پلیس استرالیا در حومه شهر ملبورن کشته شدند. پلیس ملبورن با تأیید این خبر می گوید که در این رویداد نیروهای امنیتی یک زن گروگان گرفته شده را نیز آزاد کرده اند. پلیس این واقعه را یک حمله دهشت افغانی خوانده است. سه پلیس نیز در این واقعه زخمی شدند. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. پلیس همچنان گفته است که این مردان مسلح در سال 2009 در یک حمله ناکام انتحاری بر یک پایگاه نظامی در سیدنی نیز دخیل بودند. پلیس بریتانیا روز دوشنبه هویت دو نفر از سه مهاجم حملات دهشت افغانی شنبه شب در لندن را که 7 کشته و بیش از 50 زخمی بر جای گذاشت اعلام کرد. خرم شهزاد بد 27 ساله متولد پاکستان شهروند بریتانیا و رشید رضوان که ادعا کرده تابعیت لیبیا و همچنین مراکش را دارد، دو تن از عاملان حملات اخیر در پایتخت هستند. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، رشید رضوان دو تاریخ تولد متفاوت را پیشتر به مسئولان بریتانیایی ارائه داده بود و از این رو سن دقیق وی در حال حاضر مشخص نیست. هر سه مهاجم توسط ماموران پلیس کشته شده اند. تحقیقات در مورد جزئیات بیشتر و اینکه آیا افراد دیگری هم در حملات دست داشتند یا خیر همچنان ادامه دارد. جنگجویان نیروهای دموکراتیک سوریه حملاتی را برای تصرف رقه پایتخت خودخوانده گروه داعش در سوریه آغاز کردند. یک مقام نیروهای دموکراتیک سوریه در شمال آن کشور روز دوشنبه به اسوشیتد پرس گفت که نیروهای آنان از سه جهت در اطراف رقه بر جنگجویان گروه داعش حمله کردند. جنگ سوریه که وارد ششمین سال خود شده است، صدها هزار کشته به جا گذاشته و میلیون ها سوری را مجبور به ترک منازلشان کرده است. و بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل روز دوشنبه گفت اسرائیل کنترل امنیتی را در کرانه غربی با و یا بدون یک توافق صلح با فلسطینی ها حفظ خواهد کرد. نتانیاهو در محفل یادبود جنگ های شرق میانه در سال 1967 زمانی که اسرائیل کرانه غربی را اشغال کرد گفت اسرائیل با همسایگانش صلح می خواهد ولی همگی باید امنیت خیش را خود به دست داشته باشند. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
با سلام شنوندگان عزیز، من سحر عظیمی گزارش های این ساعت را از استودیو واشنگتن تقدیم شما می کنم. در حالی که امروز پایتخت افغانستان میزبان نشست بین‌المللی پروسه کابل است، نگرانی‌هایی وجود دارد که مسدود بودن شماری از دفاتر حکومتی، مارکت‌ها و بازارهای تجارتی به خاطر تدابیر شدید امنیتی بر اقتصاد کشور تأثیرات نامطلوب به جا خواهد گذاشت. نسرین محمود عزیزی موضوع را با آذرخش حافظی، رئیس کمیته روابط بین‌المللی اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان مطرح نموده و نظر وی را در این زمینه جویا شده است. توجه شما را به این مصاحبه جلب می‌کنم.
جناب حافظی صاحب، رویدادهای تروریستی و امنیتی اخیر در شهر کابل و ادامه مسدود شدن جاده‌ها برای ترافیک و اعتصابات در مرکز شهر چقدر بر اقتصاد و زندگی روزمره مردم صدمه وارد کرده و او را بر هم می‌زنم؟
اول خود یک پیام بسیار بد بود برای کسانی که تصمیم به سرمایه‌گذاری در افغانستان داشتند. از جمله اخیراً 25 شرکت آلمانی حاضر بودند که در افغانستان در عرصه برق و انرژی سرمایه‌گذاری کنند، سرمایه‌گذاری بزرگ. ولی متاسفانه انفجار دقیقاً در روبروی سفارت آلمان صورت گرفت و تمام تأسیسات از جمله خود ساختمان سفارت آلمان کاملاً ویران شده و غیر قابل استفاده شده. یک پیام بسیار بد است. وقتی که سفارت یک کشور و نمایندگی سیاسی یک کشور در جای نتوانه فعالیت بکنه، بر سرمایه‌گذار خوب بسیار صبر است که در اونجا باز بیایه و باز سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی شروع کنه.
اثرات این رویداد به تأسیسات اقتصادی مخصوصاً بر بانک‌ها چطور می‌بینین؟
مستقیماً تأسیسات اقتصادی ما صدمه دید. مثلا از بانک تقریبا به نهایت خساره دید، ساختمان از او خساره دید، سیستم سویفت و سیستم اقتصاد مالی که در داخل بانک کار میکرد و کارمندان بسیار مجرب بانک مجبور شدن و صدمات بسیار زیادی سیهی دیدن. ایتال کابلستار که در منی زدیکی بود در 6 میلیون دلار خساره دیده. از اکادمی علوم افغانستان و شرکت مخابراتی روشن که بسیار تأسیسات مدرن و قیمتی داشت و از جمله اولین شرکت‌های مخابراتی بود که چندین میلیون سلفون برای در اختیار شهروندان افغانستان قرار داده و مو تقریبا 50 نفر تلفات جانی داشتن. بهترین کادرهای از آی‌تی‌هایشان همه به شهادت رسیدن.
حمله انتحاری روز چهارشنبه صدمات غیر مستقیم هم در قبال داشته.
مانی سرمایه‌گذاری میشه و برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی که افغانستان ما سعی کردیم که یک کشور امن نشان بدیم، نشان داد که 3 روز پیدا هم به اینجا خون نمی‌ریزه. یک روز انتظار بسیار دردناک شد، روز دیگه راهپیمایی ها و باز شلیک گلوله از طرف نیروهای امنیتی به روز امنیت به جان از وا که خودش دموکراسی را که ما نو تأسیس کردیم و میخواستیم نهادی نشود این بسیار سلامی کران زد، باور مردم نسبت به دموکراسی و استفاده وقت شهروندی سلامه زد.
صدمات بر تجار و مراکز تجارتی و مارکت ها چگونه است؟
به 5 روز گذشته اکثریت مراکز تجارتی عمده افغانستان که مثلا مندهی بوده باشه یا مثلا پلو با عمومی و مناطق سالنگواد یا مراکز بسیار عمده تجارتی افغانستان است و شهر نو کاملا مواجه با یک رکود است و تقریبا اکثریت دکانها بسته است و راه ها بند است و وقتی یک کس جرات بکنه و بخواد دکان خود باز کنه مشتریش اصلا نمیتونه بره از اینکه راه بند است و بسیار راه های اساسی که شهر به این مناطق وصل میکنه کلش مسدود است و همچنان به خاطر موجودیت خیمه تحصنی که مظاهرچی ها رهبریشون در اونجا هستن و اینا تا وقت خواسته شون برآورده نشه اونا تنظیم نمی کنن. به این ترتیب کل از این مسائل سبب شده که یک راهبندان بسیار عجیب و غریب وجود داره و آدمی که در ده دقیقه باید به مقصد خود میرسه به 2 ساعت رسیده نمیکنه.
به اجازه، در خلال نگرانی هایی که ذکر کردین، پایتخت میزبان نشست بین المللی پروسه کابل است. حافظی سب، به نظر شما به حیث رئیس کمیته رابط بین المللی اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان، در نهایت اثرات رویدادهای اخیر برای نشست چه خواهد بود؟
کوتاه‌ترین تاثیرش این است که سطح اشتراک کننده ها از لحاظ پروتکل تنظیم یافت. مثلا به عوض وزرای امور خارجه یا صدر اعظم یا رؤسای دول حال فعلا سفرا اشتراک میکنن و یا معاون وزیر خارجه در بیکنی حالتش میهن. بینم و سطح شخصیت های تصمیم گیرنده را تنزیل داد تا وسط کارمندان و تا سطح مامورین متوسط رتبه.
رای بیرون رفت از این شرایط چی است؟
خب این خو یک بحث طولانی و کلان است و سرده است، ولی در قدم اول به صورت فشرده ما میتونم باید عرض کنم که حکومتداری خوب، شفافیت، نبود تبعیض و تعصب و رعایت اصول دموکراسی در قانون اساسی افغانستان مندرج است و بیشتر از همه صداقت و اخلاص با مردم و با مملکت میتونه که ما را زیاد نجات بده. با فریب و با چل و با زیاد طلبی و با این دفاع نمیشه.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می دهد. 7 شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای امریکا.
تحلیلگران سیاسی می گویند که خواسته های صلاح الدین ربانی رئیس حزب جمعیت اسلامی و سرپرست وزارت خارجه افغانستان به برکناری مشاوره ملی در پی حملات خشونتبار در کابل جدی اما با لحنی ملایم صورت گرفته است. محمد احمدی با عبدالحی خراسانی دیپلمات پیشین افغانستان در دوره های مجاهدین و حامد کرزی و عضو سابق جمعیت اسلامی افغانستان و ادریس رحمانی تحلیلگر امور سیاسی مقیم امریکا در مورد اهمیت و تأثیر خواسته های آقای ربانی از حکومت بر وضعیت امنیتی و سیاسی مصاحبه انجام داده است که پرسش نخست را با آقای خراسانی مطرح کرده است.
برکناری یک فرد، شما تا چه اندازه تحلیل میکنین که این خواست واقعا قوی بوده؟
ما نباید فراموش کنیم که جمعیت اسلامی افغانستان در دولت شامل است. جمعیت اسلامی افغانستان دارای 6 وزیر در کابینه حکومت است و در شورای امنیت ملی 5-6 نفر به همین اعتبار نهان و مسئولین امنیتی و نظامی در بدنه و در رأس اعضای جمعیت اسلامی افغانستان حضور دارند. فلیازا جمعیت نمیتونه به عنوان اپوزیسیون عمل بکنه و ما هم نباید انتظاری که از اپوزیسیون یک حکومت داریم از جمعیت داشته باشیم. یعنی اگر شما با این روی کرد چشمنداز نگاه بکنیم که جمعیت خود در این حکومت سهیم است و مسئولیت داره، فلیازا نمیتونه خیلی اعلامه تند داشته باشه نسبت به دولت. بعد اول تکلیفش روشن بکنه. اگر قرار است که جمعیت در جایگاه اپوزیسیون قرار میگیره، خب باید تکلیفش با حکومت روشن بکنه.
آقای رحمانی، تا چه اندازه خواسته های آقای ربانی در شرایط فعلی مهم بود و تا چه اندازه میتونه واقعا در جهت تغییر وضعیت امنیتی سیاسی راهکار درستی باشه؟
خب اساسا اگر بخواین به این مسئله کمک عمیق‌تر نگاه بکنین، رقابت سر قدرت خصوصا بین جمعیت و یک تعداد از سیاسیون در افغانستان که با عرض اندام نمودن جمعیت در ساحه قدرت بسیار زیاد ناراحت هستند یا حداقل خود راحت احساس نمیکنن. این بسیار دیر زمان از دوام میکنه. فکر می‌کنم برمیگرده به زمانی که استاد ربانی برای این بار رئیس جمهور شد. از او خبر باد پیوسته. یکی از مسائل عمده در سیاست داخلی افغانستانی بوده که چگونه جمعیت مهار بسازیم. تا حدی که لازم است فکر کنم یک راهکار برای آقای متیار بوده زمانش، پس آن طالبا این فکر داشتن، بعد از آن آقای کرزی و تا امروز پیوسته یک مسئله جدی است. من فکر میکنم یک مقدار زیاد از این مثل که پیشتر صحبت شد اساسا در رابطه با این حادثه و قدر قابل توجیه نیست، درک نمیشه، مگم در چارچوبات این مسابقه پیوسته جریان داره. من فکر میکنم جمعیت تصورشی است که حداقل در 17 سال گذشته بسیار زیاد از دایره قدرت به شکلی که حضور داشت بیرون رانده شده و کسایی را که در قطاع مختلف زمانی فکر میکنن که باعث از کار شدن کوشش میکنن تا حد امکان دوباره بر اونا بر بگردن و اونا را از محور قدرت دور برن. من فکر میکنم بر خود آقای اتمر امرای والی بلخ در جریان حکومت آقای کرزی یک گوشه بسیار جالب ازی است که به او وقت به هر شکلی بود اولی وقتان است یا جمعتان است آقای کرزه قادر بسند که آقای اتمر از قدرت بیرون بکشند، ولی این بار مفکر میکنم تداوم و مو پروسه است که داره.
جناب خراسانی و آقای رحمانی، در جنبندی یکونیم دقیقه بر یک از شما از دان وقت میتیم، حزب جمعیت اسلامی چگونه میتونه کمک بکنه به برون رفت از بحران ناامنی و سیاسی در افغانستان؟ آقای رحمانی شما نخواست.
من فکر میکنم بزرگترین کمک که جمعیت میتونه این است که به خودش بتونم منسجم بسازم با تشنجی که در داخل حزب وجود داره و به شکلی که بحران رهبری در وجود داره. من فکر کنم اونا با مشکل خاطر هستن برای بسیار مغلق افغانستان کمک بکنن، الهی که اول از درون بسیار منسجم شن و حرکاتشون بیشتر اما هنگ بگرده. بسرد مثال اگر جمعیت بدانه خودم دوباره ساخت ساز بده و به یک وضعیت نسبتا فعال در بیاد، من فکر میکنم مهمترین کارشانی است که در رقابت سیاسی که فعلا امرایشون وجود داره و این میدان بدون چونم است که در اول گفتم یک رقابت جدی سیاسی بالای قدرت است، من فکر میکنم از نظر سیاست داخلی بهترین کاری که به خود میتونن به از ارگانیزشن است که دوباره به جدال قدرت کم بهتر و با مهارت بیشتر داخل صحنه شون و بعد از تا جایی که مربوط به سیاست خارجی میشه، من فکر میکنم مطرح نمودن پالیسی جدید و به شکل بسیار رسمی و کدبیش و ارائهش به دولت پیوسته بهترین کار است که میتونن بکنن.
و به صورت مختصر همین پرسش از شماست جناب خراسانی.
جمعیت اسلامی افغانستان دارای یک پتانسیل بالقوه اجتماعی در بدنه جامعه افغانستان هست و همچنان در بدنه نیروهای نظامی و انتظامی و امنیتی کشور، ولی آزا با یک انسجام و با یک تصمیم قاطع و متحد میتونه که در تامین امنیت در افغانستان کمک فوق‌العاده بکنه و این ظرفیتی بالقوه را به یک پتانسیل بالفعل تبدیل بکنه. منتها اول باید اختلاف دیدگاهی که در داخل جمعیت وجود داره به صورت کامل برطرف شود و دیگه این جمعیت از چهار نسل خودش بره بگیره و با یک دید استراتژیک به منافع ملی افغانستان و منافع کلان افغانستان توجه داشته باشه. طبیعتاً جمعیت دارای ظرفیت از نظر نیروی انسانی و از نظر نیروی سیاسی هست.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
بیشتر از 1 میلیارد انسان در اطراف و اکناف جهان و ابحار برای تأمین مواد غذاییشان به بحر به خصوص پروتئین متکی است. اما وقتی ابحار بیشتر آلوده شود، روی حیات بحری اثر می‌گذارد. در این هفته از 5 تا 9 جون بیشتر از 4000 از رهبران حکومتی، علمی، کاروباری و جامعه مدنی در نیویورک برای عملکردی گره هم می‌آیند تا جهت جلوگیری از زوال ابحار آماده شوند. مارگریت بشیر، خبرنگار صدای آمریکا در ملل متحد، گزارشی به این ارتباط فرستاده که عبدالواجد عادل آن را به توجه شما می‌رساند.
انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 و انتخاب دونالد ترامپ در ایالات متحده مباحث داغی را در عرصه‌های مهم باعث گردیده است. گفته می شود که انتخاب او انشقاق و دودستگی را در میان مردم دامن زده است. خبرنگار صدای آمریکا با مناطق روستایی در امتداد دریای میسیسیپی سفر داشته، با مردم گفتگوهای داشته که در انتخابات گذشته از حزب دموکرات و باراک اوباما جانبداری نموده بودند، ولی بعداً به این امید که با آن عده از امریکایی هایی که در امتداد سالها فراموش گردیده بودند اداره جدید توجه کند و تغییر در زندگی و کاروبار آنها رونما شود. آنها به دونالد ترامپ کاندید حزب جمهوری خواه رای دادند. این امریکایان که شامل دهقانان، نجاران، کارگران فابریکه ها و متقاعدین می باشند، اغلبا سفید پوست مسیحی هستند که در جوامع قشر متوسط زندگی می کنند. آنان برخی نگرانی های را در موارد از قبیل گسترش تهدیدهای دهشت افغانی، سنت های مذهبی، تغییرات رونما شده در زراعت، تجارب با سایر کشورها، نابودی شهرهای کوچک، امریکای نیرومند، نژاد پرستی و غیره داشتند که نشان دهنده چهره جدید کشور پهناور ایالات متحده می باشد. از میان نگرانی های آنها تهدید دهشت افغانی افکار مردم را به خود مصروف ساخته است. بسیاری از رویدادهای مرتبط به گلوله‌باری در ایالات متحده در سالهای اخیر از طرف امریکایان سفیدپوست متولد همین کشور به وقوع پیوسته است، اما برعکس این حملات اسلامگراهای افراطی بوده است که بیشتر توجه را به خود جلب کرده است. دونالد ترامپ به کرات وعده سپرده است تا با این تهدید برخورد جدی کند و این وعده های او در میان حامیان او انعکاس وسیع خاصتا در بیسکوبل ویسکانسن داشته است. تاد شمیتز راننده لاری باشنده این منطقه است. او از آرامش و بیخیال بودن زمان کودکیش تا همین نزدیکی ها صحبت می کند.
Since I was a kid till now it's different. When I was a kid we could go out and play football.
از زمانی که من کودک بودم تا حال وضع بسیار تغییر کرده است. وقتی طفل بودم آزادانه به بیرون رفته با اطفال همسایه فوتبال، بیسبال، باسکتبال و غیره بازی می کردم. ما فکر دیگری در سر نداشتیم. ما هیچگاه ذکر هم از دهشت افغانی نمی کردیم و نه هم در خیال ما می گذشت.
تا چمیتز از موجودیت گروه داعش در امریکا سخن می زند.
It's here. I believe there's ISIS in America today. It's just we don't know who they are.
حالا دهشت افغانی گسترش یافته است. در همین جا است. به فکر من داعش در امریکا است. صرف نمیدانیم آنها کی هاند و در کجا هند. سر و کله آنها ممکن در شفاخانه، مساجد و یا رستوران ها پیدا شود. مثل که در فلوریدا یا کالیفرنیا چنین شد. با آنکه من از گفتنش نفرت دارم، ولی این یک واقعیت است که ممکن مکتب را نشانه قرار دهند. از این سبب آنها نباید در اینجا باشند.
تبعیض نژادی مسئله است که گاه و بیگاه اذهان را در امریکا به خود معطوف می کند. از روزی که دونالد ترامپ با مبارزات انتخاباتیش آغاز کرد، او مهاجران را معادل جنایتکاران توصیف کرد. همچنان او وقتی از سیاه‌پوستان صحبت می کند، فوری به جرم و جنایت اشاره می کند، با وجودی که در بسا موارد این یک مسئله گمراه کننده است. این نوع تربیت اذهان در تمپیکوی ایالت آلانویز در میان باشندگان آن که تقریبا 100% سفیدپوستند به خوبی انعکاس می یابد. بونی اندرسن از همین مردم است.
I have never seen the country so divided as I have in the last 3 years.
من در زندگیم مردم را چنین تقسیم شده ندیده بودم که من در این 3 سال اخیر می‌بینم. مردم از نژاد علیه یکدیگر کار می‌گیرند. ما همه آمریکایی هستیم. هرگاه همه در تحت قانون واحد زندگی کنیم، چنین چیزی رخ نخواهد داد.
بونی کاملا مخالف این است که در میان آمریکایان فرقی قائل شد.
But I'm not going to treat you differently if you're Mexican American, African American.
فرق نمی کند مکزیکوی آمریکایی هستی یا آفریقایی آمریکایی هستی. همه آمریکایی هستند. هرگاه به کسی که قانون را تعمیل می کند حمله صورت گیرد، به قانون احترام ندارد.
بونی می گوید آیا این یک جنگ نژادی است؟ چنین ساخته می شود؟ آیا می توان به این وضع خاتمه بخشید؟ می توانیم. آنچه ایشان کرده می توانند این است که امید داشته باشند و برای آن دعا کنند.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
خب شنونده های عزیز سلام، مرا بپذیرن. قدیر مشرف هستم و در این پنیق اخیر در مورد رقابت سوم و آخر 20 اوری کرکت افغانستان با وستندیز همراه با همکار ما هاشم حبیب‌زاده که میکنون در وستندیز است صحبت خواهد کردیم. آنچنان که شما خبر دارن، افغانستان در رقابت اول خود با وستندیز باخته و میکنون هم سیومین و آخرین رقابت 20 اوره میان از دو تیم جریان داره. آقای حبیب‌زاده شامتان بخیر، روزتان قبول. افغانستان تاس برد و خواست که اول بیتینگ بکنم، چند هدف چند نمره ای را برای وستندیز جور کرده تا به حاله هاشم جان؟
بله سلام به شما و خدمت شنونده های عزیز. تیم ملی افغانستان قسم که شما گفتید با بردن قرعه تصمیم گرفت اول بیتینگ میکنه. در جریان بیتینگ تیم افغانستان در 20 اوور 146 دوش انجام داد و 147 دوش هدف تعیین کرد. در این جمله نورعلی زدران 35 امتیاز، محمد نبی 38 دوش و شفیق الله شفق 25 دوش انجام داد.
در کل ام یکنون دوباره وستندیز به بیتینگ شروع کرده، نتیجه ازی چند است؟ تا به حال چند اوور گذشته و روال بازی را شما چگونه پیش بینی میکنید؟
بله، فقط وستندیز تا حال 4 بازیکن خود از دست داده و در این میان در از جمله 20 اوور داده شده تا حال 16 اوورش بازی شده، 4 اوور باقی مانده و وستندیز 23 امتیاز دیگه از ضرورت داره که در این مسابقه هم برنده شود.
یعنی از 24 بال 23 دوش کار داره؟
بله و تا حال از تیم افغانستان محمد نوی یک ویکت گرفته،
بله،
راشد خان یک ویکت گرفته و شاپور زدران یک ویکت گرفته. شاپور زدران تازه که در اوور اول یکی از بازیکنای تیم وستندیز بدون از اینکه کدام دروش انجام بده از میدان حذف بکنه.
و شما گفتین 4 نفر زیاد است، خیلی، پس یک نفر شتمن رن اوت شده دیگه؟
رن اوت شدن، بله بله رن اوت شدن در زمانی که محمد نبی محمدی بالینگ میکرد بازیکن چهارمش هم رن اوت شد، ولی محمد نبی یک قپ بسیار آسان و بسیار خوب را از پیش شفتید توپ، اگر او قپ همه گرفت شاید حال همی کسی که 78 دوش انجام داده از میدان حذف شده بود.
یعنی او تا بال هم بازی میکنه، خیلی امروز بخت با مو بود دیگه. بله
بله بله.
هاشم جان بعد از این کدام رقابت 50 اوره هم است، با توجه به این مسابقه را که شما شاهد بودن در این سه بازی چی پیش بینی میکنن؟ فکر این مسابقات 50 اوره افغانستان چی بود؟
شب گذشته مسابقه هایی که با مدیر تیم ملی کرکت افغانستان که جمعه داشتم و با سایر بازیکنان داشتیم بسیار خوشبین هستند به بازی های یک روزه که از تاریخ 9 همه ماه شروع میشه و دینا میگن که در این مسابقات 20 اوره خود تیم وستندیز قهرمان جهان است، ولی در مسابقات یک روزه شانس افغانستان بسیار زیاد است و حتی ادعا میکنن که برنده میشن در این مسابقات.
یگانه چیزی را که زیاد ما را متعجب ساخت وی بود که افغانستان در 14 اوور نتونسته 15 اوور 123 دوش بگیره. عمده ترین ضعفی که دیروز ایجاد شد و افغانستان نتونست یک بازی بسیار آسان هدف آسان پوره بکنه چی بود هاشم جان؟
بله مشرف جان، تیم افغانستان کسی که بیتینگ باید آغاز بکنه باید دو بازیکن باشه که همیشه در آغاز بازی برای یک تیم آغاز بکنه. تمام تیم های کرکت جهان که هستن دو نفر اولشان معلوم است که کی بازی را آغاز میکنه و بدبختانه از تیم افغانستان این دو نفرشان محمد شهزاد محمدی و نجیب الله ترکی است که هر دویشان سرشان قویداد بعد است و کرکت کرده نمیتانند. یه نال کسایی که در سوم و چهارم و پنجم بازی میکرد اونا مجبور استن که بیان در اول بازی بکنند. به خاطر افغانستان یک آغاز خوب نداشت. ما که آغاز خوب نباشه فشار سر بازیکنای بعدی که میان بیتینگ میکنن زیاد میشه.
بله.
و دیگه بازیکن‌ها میگفتن که برای شاپور زدران شب گذشته مصاحبه داشتم. اونا گفتن که تمام اعضای تیم ملی کرکت زمانی که میبینن ویدیوهایی که نشر میشه در صفحات اجتماعی، تصاویری که نشر میشه از جنگ، از انفجاراتی که در کابل رخ داده بود، از تظاهرات بسیار تاثیر منفی بر روی افغان از ایران خود بجا گذاشته.
تشکر هاشم جان.
تمامشون حتی وقتی که ویدیوها رو میدیدن گریه میکردن.
بله. تشکر هاشم جان، سفر خوش داشته باشین، انشالله زودتر ببینیمتان با امید پیروزی افغانستان در رقابت های 50 اوره. شنونده های عزیز، ای بود نیم ساعت دوم برنامه صبحگاهی رادیو آشنا. برنامه های رادیو آزادی تا لحظات بعد آغاز میشه. با رادیوهایتان باشین، روز خوش داشته باشین، خدا نگهدار.